اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 23/2/1392 مباحثه طب المعصومین تو بحث برنج بودیم. الارزو روایتی از طب المعصومین دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق دو روز بیان کردیم، توضیح دادیم. امروز از کتاب ارزشمند دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ری شهری ترجمه دکتر حسین صابری جلد 1 صفحه 444 قال الصادق علیه الصلاة والسلام نعم الطعام نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبصر فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن چه نیکو غذایی هست برنجی که کاشت و داشت و برداشتش و همچنین پختش همه نرمال و مثبت و خوب. چه خوب غذایی چنین برنجی که کسانی که معدشون کوچیکه یا به خاطر فیگورهای الکی و یا کپیرایت کورکورانه از قلب و شرق میان حلقه میگذارن، مثلا اضافه وزنشون رو کم کنن، خودشون رو مبتلا به 7-8 بیماری میکنن. یکیش ضعف مفرط، یکیش ضعف اعصاب، یکیش بیداب خوابی های مکرر. این اشتباه مشهور الان تو دنیا داره تکرار میشه. جلوی پرخوریت بگیر، جلوی بدخوریت بگیر. لازم نیست که دستگاه گوارش تو حلقه بذاری از یکی تا چند تا. حالا اینجا اگر کسی ژنتیکاً معدش و یا به سببی از اسباب، مثال زنم مثل حلقه تو بحث عمل حلقوی، حالا این برنج خوب طبیعی که مصرف میکنه یوسع الامعاء، این گرفتگی ها رو چیکار میکنه؟ مؤمنا باز میکنه، این حجم کم رو گسترش میده که دوچار سوء هاضمه ناشی از تنگی و کم حجمی معده و روده ها نشود. و یقطع البواسیر، وقتی که با سبوس و شلتوک برنج مصرف شود یا این برنج با شیره انگور مصرف شود یا با شیره توت مصرف شود، اینا همه ضد یبوست و ضد کم تحرکی حرکات دودی شکل روده بزرگه و همچنین ضد بواسیره که بیماری هموراییده. و انا لنغبط اهل العراق، ما قبطه میخوریم به اهل عراق که ملت شریف عراقن، به اکلهم الارز والبصره، که اینها برنج محصولات از دو طرف فرات و دجله را مصرف میکنن، اما توامان با خرمای نیمه نارست، به اصطلاح عامیانه مردم خرما خرک، اینجوری میگن اصطلاح عامیانه، که توی این کتابم دکتر حسین صابری اینجوری ترجمه کرده. این دوتا رو با هم میخورن. ببین مثلا سردی برنج به گرمی خرما گرفته میشه، برنجی که همیشه با ماست بخورم بعد سستی اعضا میاره، درسته قابضه، درسته مؤمن، اما سستی اعضا میاره، ناتوانی در حرکت میاره. حالا شما چیکار میکنی؟ کنارش تقویت کننده عضلات میگذاری که خرما هست. خرما قوی ترین داروی ضد دیستروفی و همچنین ضد میاستنی گراو. بیماری دیستروفی یعنی ضعف عضلات ارادی، بیماری میاستنی گراو یعنی ضعف عضلات کل بدن. حالا اینجا به همراه غذات، مخصوصا وقتی که برنج هست، بعد از غذات 7 خرما بخور، یا به همراه غذات 1 قاشق پلو خوری شیره خرما بخور. هم توضیح این روایت. حتی مؤمنا بعضی بیماریای خاص هست، مثلا اگر کسی بیماری تنبلی عضله و عصب صورت دارد، مثلا سمت چپ صورتش فلج در صورت دارد، اینجا داروشیه. صبح ناشتا دم کرده 1 قاشق چایخوری پودر گل استخدوس در آب جوش بذاره دم بکشه، بعد با عسل استخدوس شیرین کنه بخوره. صبحانه شیر عسل بخوره، یعنی شیر تازه گاو کم چرب با عسل استخدوس. ظهر دم کرده 1 قاشق چایخوری گل بهار نارنج با عسل استخدوس. بعد از نهار شیره خرما یا 7 عدد خرما بخوره. مغرب دم کرده 1 قاشق چایخوری پودر افتیمون با عسل استخدوس. بعد از شام شیره خرما یا 7 عدد خرما بخوره. شب قبل از خواب 1 لیوان آب سیب تازه با عسل استخدوس بخوره. تقویت عضلات، رفع تنبلی عضلات، حتی عضلات صورت که تو مباحثه ما ملاک بود، یکیش مربوط بود به خرما، اوستون گفتم مؤمنا. باز روایات دیگری هم هست، مثلا در جلد 2 دانشنامه احادیث پزشکی، مثلا تو روایات شیعه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، الارز فی الاطعمه کالسید فی القوم، برنج خوب مرغوب در میان غذاهای خوراکی حلال همچون یک سید و سرور در میان قوم خودش، عشیره خودش. یعنی چی؟ یعنی سید الاطعمه، برنج مرغوبه. ولی با همون توضیحاتی که دیروز دادم امروز هم میخوام مؤمنا بدم. باز پیغمبر رحمت فرمودم، آدرساش هم توی این کتاب نوشته، دانشنامه احادیث پزشکی جلد 2 صفحه 192، تو پاورقیش آدرساش هم نوشته. روایت دیگه، باز پیغمبر رحمت فرمودم سید و طعام اهل دنیا والآخرت اللحم ثم الارز. حالا تو بحث سروری و سیدی، سید تا سید داریم مؤمنا، یه بار یه بچه سیده، یه بار یه سید کلوه به قول سبزواریه، سید بزرگ، باز بزرگی اقسامی داریم، یه بار بزرگ سنیه، یه بار بزرگ علمیه، یه بار بزرگ اخلاقیه، تربیتیه، ایمانیه، همجا ادامه بده، برو تا مثبت بی‌نهایت. درست مؤمنا؟ چجور آدم تا آدم داریم، سید هم تا سید داریم، بحث رتبه ها، رتبه های واقعی ها. درست شد مؤمنا؟ تو تمام جریان های حق همینجوره. مثلا تو جریان حق حسینی ها سرور و سالار همه مردم دنیا شهدای کربلا، باز تو خود شهدای کربلا سرور و سالار همه اینا اون 18 نفر بنی هاشمه، باز سرور و سالار همه بنی هاشم ای والله ابوالفضائل ابوالفضل عباسه که افقه و زمانه، باز سرور و سالار چنین سیدی کیه؟ امام حسین شهیده ابی عبدالله الحسین. خواستم بگم تو بحث سیدی و سرور و سالاری هم همینه، حالا تو بحث خوراکی هم اینا رو مثال واقعی زنم تا اینجور تصور کنیم درستون مؤمنان. پس سرور خوراکی های حلال مردم دنیا و مردم آخرت تو بهش تشریف ببری چیه؟ گوشت سالمه. تو گوشتا بهترینه چی بود عمو جون؟ گوشت گوسفندی بود. ران از اون بهتر چی بود؟ بهترین سردست گوسفند که ذراع گوسفند بود. ثم الارز، سپس برنج مرغوب خوراکی. تو بحث خواص برنجم باز روایاتی آمده. پیغمبر رحمت فرمودم نعمت دواء الارز، چه داروی نیکویی هست، چه داروی نیکویی هست برنج مرغوب خوراکی، باردون صحیحون سلیمون من کل دائن، هم سرده برای کسایی که مزاجشون گرمه بسیار مفیده، هم صحیحه دستگاه گوارش وقتی صحیح بشه روانت هم متعادل میشه، دستگاه گوارشت به هم بریزه روانت نامتعادل میشه، روان و جسم در هم تأثیر و تأثر دارن، حالت تلازم بین یک دیگره. سلیمون من کل دائن، در ایمنی هستی و سلامتی استمرار داره و بیماری آفرین نیست، بلکه بیماری ها رو خوب میکنه. قال الصادق علیه السلام نعم الطعام الارز و انا لندخره و انا لندخره لمرضانا، چه بسیار برنج مرغوب خوراکی مفیده برای خانه و خانواده از باب پیشگیری از بعضی امراض و همچنین برای درمان بیماران، ما نگهداری میکنیم از برنج خوب مرغوب به عنوان یک پشتوانه قوی غذایی. به قول امروزی ها تو بحث دانش استراتژیک از محصولات استراتژیک یک کشوریه، نظیر گندم، نظیر خرما، نظیر ذرت و دانه های روغنی. این هم فرمایش امام صادق. باز از امام صادق علیه السلام روایت آمده ما یأتینا من ناحیتکم شیئون احب الی من الارز والبنفسج، از ناحیه شما مردم چیزی دوست داشتنی تر نزد من نیست مگر برنج مرغوب خوراکی و بنفشه کوهی که بنفشه طبیه. ان اشتکیت وجعی ذلک الشدید فالهم تو اکل الارز فامرت به فاذهب الله عز وجل عنی بذلک الوجع، گاهی درد خاصی داشتم نسبت به دستگاه گوارش با مصرف به جای به موقع به مقدار لازم طبق درمان خاص برای بیماری خاص، مثلا قولنج شکمی یا مقصن پیچش های شکمی، اینا تو روایات در میاد و چیزهای دیگه، مثلا ما خودمون عالمیم دیگه، یعنی معصوم، معصوم عالمه، به علم لدنی بیماری خاص و قشنگ تشخیص میده، به موقع به جا تعیین داروی خاص میشه، مقدار مصرف هم طبق نیاز و درمان واقعیه. فاذهب الله عنی بذلک الوجع. بازم این روایات مختلف هست، خواص نان برنجی چیه، خواص سویق العروس چیه، اگر این برنج با سبوس و شلتوکش آرد بشه، خواص مصرف برنج با سماق چیه تو درمان مخصوصا بواسیر خونی. ما ینفع العلاج بعض اوجاع البطن، بعضی دردهای شکمی با سویق العروس مفیده، مخصوصا مقصن، پیچش های شکمی، اینها مال بواسیر هم که باز سندهای دیگه اینا هست. مثلا مال نان برنجی، قال الصادق علیه الصلاة والسلام اطعم المبطون خبز الارز. کسانی که دردهای شکمی دارن، مبطونم، نان برنجی بخورن. گاهی مشهدی ها درست میکنن، گاهی کرمانشاهی ها درست میکنن. فما دخل جوف المبطون شیئون انفع منه، اما انه یدبغ المعدت و یسل الداء سلا. این نان برنجی خوردن نافع تره به دستگاه گوارش، چون که پاک کننده معده هست و درد رو به کلی از بدن بالاخص دستگاه گوارش بیرون میبره. قال الصادق علیه السلام لیس یبقا فی الجوف من قدوت الى اللیل الا خبز الارز. تنها نان برنج که از صبح تا شب در درون انسان میماند، یعنی هضم و سپس مصرف این هضم در کل بدن، یعنی از روده که جذب میشه مواد مغذی برنج، بعد تو دستگاه گردش خون میره، بعد ذخیره سازی تو کبد میشه، میخوام بگیم به یک باره این مواد مغذیش مصرف نمیشه، در کل 24 ساعت مصرف میشه. نظیر چی مؤمنا؟ نظیر خرما که تنها میوهیه که قندش در 24 ساعت آزاد میشه، لذا بسیار مفیده. و قربون این امام صادق برم، میگه افطارت رو با خرما، یا قربون این پیغمبر رحمتت برم که میگه با حلوا خرمایی، قربون این امیر المؤمنین برم میگه وقتی که این دوتا در دسترست نبودا، اینجا با حلیب مع العسل، اینجا افطارت رو با شیر مخلوط با عسل شروع کن، که دچار ضعف عمومی بدن و افت شدید قند خون یا ایجاد بیماری هیپوگلیسیمی نشی. ها معصومه بگم، هم به فکر دنیای من و شماست، هم به فکر آخرت، هر دوش میگه خوب باشه. لیس یبقا فی الجوف من قدوتن الى اللیل الا خبز الارز. یا مثلا روایات دیگر، قال الامام الرضا علیه الصلاة والسلام ما دخل جوف المسلول شیئون انفع له من خبز الارز. چیزی سودمندتر از نان برنج برای کسی که مسلول است، گاهی سل خونی دارد، گاهی سل استخوانی دارد و گاهی سل ریوی دارد. خب نان برنجی بخوره، به شما عرض کنم که کته برنج رو با عسل بخوره، یا شیر برنجی که شیرینیش با شیره خرما یا با عسل باشد. شیر برنج نافع هست، خیلی فواید داره، میگم سبب تقویت بنیه بشه، چاقی به نوع فربهی میاره، چاقی نرمال. و همچنین مباحثه ما تو درمان سل نقش ویژه داره. لازم نیست چیزای تلخ و ملخ بخوری تو درمان سل، اشکال نداره. اگر سل خونی بود مخصوصا به نوع ریوی که واگیره، او داروهای تلخ هم بخور که دکتر محترم متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان تجویز میکنه، اشکال نداره چون واگیره و سریع باید دعماش. افراد خانواده هم باید قرنطینه بشه. اما شرایط دیگه اگر عادی بود، نه، میتونی از باب پیشگیری یا از باب درمان استفاده کنی، از لعاب برنج، از شیر برنج، از کته برنج با شیره خرما مؤمنان، و یا با عسل شیرین کنی و بخورین. گفتیم سویق الارز، اینم فوائدی داره. حالا روایات رویه، این سرائر ابن ادریس حلی هم داره، این کتاب دانشنامه احادیث پزشکی جلد 2 صفحه 382، با سندهای دیگه‌ش هم خودش آورده، نقل از کتاب سرائر میکنه. رویه ان رجلا من اصحابه، یعنی از اصحاب امام صادق علیه السلام، شکا الیه اختلاف البطن، دلش مؤمنا به هم ریخته بود و بعد شکم روش هی براش حاصل میشه. شکا الیه اختلاف البطنه، و بند خدای پرسشگر ها، وضع مزاجیش به هم ریخته بود. به اصطلاح امروزی بخوام حرف بزنم، یا اسهال صفراوی گرفته بود یا نه حالتهای IBS انتهایی روده کوچک، یعنی مشکل انتهایی روده کوچک، که در بعضیا یبوست دائمیه، در بعضیا شکم روش دائمی. حالا این به نوع دوش گرفته، شکم روش مثلا دائمی. شکا الیه اختلاف البطن فامره ان یتخذ من الارز سویقا، از برنج سبوسدار یا برنج شلتوکدار یا برنجی که هر دو را دارد، سویق یعنی ساییده، ساییده این قله، قلات میگه ساییده این قله مؤمنا با سبوس و شلتوکش، درست ما اینه میگیم سویق. گندم هست، جو هست، اون مباحث ما تو برنجه. فامره ان یتخذ من الارز سویقا و یشربه، بعد این سویق رو بخوره، به قول امروزی ها این شیر برنج رو مثلا بخوره، ولی شیر برنجی که سبوس شلتوکم داره ها. ففعل فعوفیه، این کار رو انجام داد، عافیتم پیدا کرد، سلامتیش برگشت. چیزایی دیگه هم از قبلا گفتم، یادتونه خورما، سیب درختی با پیارش با همون توفالش بخوریم، میوه آمله یا مربای آمله. حالا یکی دیگه هم چی، همین مباحث خودم که حالا داریم میخونیم، سویق عروض. روایت بعدی، این از دعایم الاسلام گرفته، اینجا هم سنداش داره. جعفر ابن محمد، عن جعفر ابن محمد علیه الصلاة والسلام ان رجلا من اصحابه شکا الیه اختلاف البطن فامره ان یتخذ من الارز سویقا و یأخذه و یشربه ففعل فاشتد بطنه، معدش جمع شد، روداش جمع شد، از حیث چی؟ کنایه است، یعنی از حیث مدفوع دچار مشکل شکم روش دائمی نشد، بلکه شکم روش دائمیش بهبودی یا خوب شد، استعمال کنایه ها. ففعل فاشتد بطنه و قال مرضت سنتین او اکثر، من 2 سال یا بیشتر مبتلا بودم به شکم روش دائمی، و اطبای اون زمان، به قول امروزی ها دکترای این زمان، متوجه نشدم. من مریض مراجعه کردم، 4 زانو نشسته رو آسفالت تو کوچه، من تو اتاقم کوچه رو نمیدم، این بنده های خدایی که دم در وایستادن اومدن به من گفتن چهارزانو نشسته رو زنین نمیرم تا این سید جواب بده. حالا چی عمو جون؟ سوالش این بود 12 سال نارساییه، انتهاییه، روده یک کوچیک داشت و همش هم قصه شیمیا میخواد. گفت خوب نمیشه حاجا. بعد این عکساشه که مؤمن آورد، 1.5 متر از رودش زخمی بود، 1.5 متر از یعنی کلیت زخمی پیش رفته. مؤمن همین چند تایی گستتون شماردن مؤمن ها، سیب درختی رسیده شیرین با توفالش پیاره، خورما، این سیب میذاره بعد غذا، خورما هم بعد غذا یا به همراه غذا، خب میوه به میوه آمله یا مربای، این دوتا مباحث خودم که امروز بحثش کردیم. این برنج سفید رو میخوام دارو بگم، این برنج سفید رو با شیره خورما یا با 7 خورما بخوره. گرفتین مؤمنا چی جان؟ اینجا چی گفتم؟ برنج سفید بحث دارو ها، چون سبوس و شلتوک فایبر داره و خود این کلروفیل و این فیبر گیاهی همه اینها چیه؟ خودش مسهله، این خودش یکن روش دائمی داره. پس فعلا از باب مقطع درمان، یادتون از روایات گفتم 7 روز تا 14 روز، فعلا میگیم 7 روز تا 14 روز اینجوری برنج بخوره این کسی که مثلا کلیت زخمی داشت. یه بار دیگه بعضی ها هستن نه، مشکلشون مشکل کلیت زخمی نیست، بلکه نسبت به پروتئین غلات حساسه، اونم غلات خاص، بالاخص به پروتئین جو و گندم، بعضیا برنج. اینجا چیکار میکنیم؟ میایم از جیره غذاییشون به مدت 2 هفته اینا رو حس میکنیم، میگیم حالا شما چیکار کن؟ نان ذرت یا ذرت بوداده یا سوپ ذرت بخور به جای اینا که گفتم. بیشتر تو کودکان یا بزرگسالان نسبت به دوتای اوله به پروتئین گندم و جو حساس میشه معده‌شون. حالا به مدت 2 هفته این از جیره غذاییش حس میکنیم، مؤمنا ذرت میذاریم تو جیره غذاییش خوب میشه، تماشا رفت، دارو اصلا نمیخواد. اینها هم نمونهایی بوده ها تو سنای بالا یا کودکان که مراجعه کردن با فامیلاشون. داروش هم واسهتون گفتم ها، دارو شیمیایی نمیخواد، دارو گیاهی هم نمیخواد، داروش چیه؟ جا به جایی روش تغذیه است. درست شد مؤمنا؟ وقال مرضت سنتين او اكثر فالهمني الله الارز، بحث الهامات ربانی و دریافتش توسط افرادی که نفوس قدسیه دارن و مؤید هستن من عند الله به نفوس قدسیه، لذا دریافت الهامات ربانی میکنن و اطاعت و تبعیت از الهامات ربانی میکنن. چنین کسانی نیازی به آمار تقریب نمیدونم، بیا طب بالینی تشخیصی یا بیا دوز دارو ایتوری، اصلا نه نیاز به منطق هم ندن که بخواد صغرا و کبرا و نتیجه بچینه و به قیاس اول و به برهان انی و لمی. این عدا اطفرا برای کسانیه که حالتاشون عادیه، یعنی تو 1/3 علمه که علوم حسی و تجربیه، از علوم عقلیه که 1/3 دیگه است و علوم شهودیه که 1/3 دیگه است بی بهرن. خیال میکنن علم فقط علوم حسی و تجربیه و حال اینکه این 1/3 علمه. حالا تو بحث علوم شهودیه شما میخوای وصفش بگی به حس و تجربه؟ در علوم شهودیه شما میخوای وصفش بگی یا خاصیتش بگی به حس و تجربه؟ یا طبق آمار و تقریب و گمان زنی و حساب احتمالات یا فرضیه و نظریه؟ این طرف میبینه و میفهمه، یعنی توضیح و واضحات میخوای بدی، از اون بیشتر میدونه و میفهمه. لذا میگیم کسانی که مؤید هستن من عند الله به نفوس قدسیه، اینا محتاج به علم منطق سوری و عملی ظاهری نیستن، مثل که به سایر علوم نیستن، چون همه علوم به صورت مشاهده در منظر و مرآی اونها هست و الهاماتشون هم الهامات فقه شیعه میگم و عرفان عملی اهل بیت عصمت و طهارت که دریافت الهامات ربانی دارن، همچون حضرت زهرا، همچون دوازده امام معصوم، گرچه بر آنها وحی نمی شود ولی دریافت الهامات ربانی دارن. لذا احادیث قدسیه داریم، احادیث قدسیه معصوم میگه قال الله اینطور، و حال اینکه علی الظاهر در قرآن مجید با چشمات نمیبینیم ولی مبینه همین قرآن مجیده بدون واسطه وحی و جبرئیل امین میگه قال الله اینطور. این الهامات ربانیه. بعضی از مؤمنین خاص اگر درست شیعه اثناعشری باشن، اعمالشون اصلاح کنن، ترک گناهان کنن، عمل صالح با نیت خالص انجام بدن، یگانه توکل و تکیه‌گاه و اعتمادشون خدا باشن، یگانه توسلشون به چهارده معصوم باشن، این مؤمنین خاص هم در مراتب نازله از افرادی میشن که مؤیدن من عند الله به نفوس قدسیه، که شیخ کلینی در اصول کافی جلد دو این روایات میاره. روح مؤید، هرچی میگم روایات ها، تو بحث صوفیگری و سیگری و مرتزگری نریا، هرچی دارم میگم روایات، بحث عرفان نظری و عرفان عملی اهل بیت عصمت و طهارت. بعضی از مسائل رو هم بعضی از علمای صالح شیعه همچون مرحوم شهید آیت الله شیخ حسین بحرانی از علمای شهید بحرین در کتاب الطریق الی الله آورده و بعضی از مطالب رو علامه نمازی شاهرودی در کتاب بینه رحمت آورده، بعضی دیگه از مطالب رو داماد ملا صدرا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی تو کتاب اخلاق حسنه آورده با رجوع به عرفان اهل بیت عصمت و طهارت. نیاز نداری که بعضی حساب احتمالات فصوص الحکم ابن عربی را بخوانی که بیشتر تراوشات ذهنی او. این هم مؤمنا یادگاری چیزی است شما گفتیم. پس اینجا فالهمنی الله، خواستم الهام ربانی، لذا همیشه پیرویم از الهامات ربانی کن تا عبدالله باشی و عبدالله باقی بمانی، پیروی از القاعات شیطانی نکن زیرا که انسان بالفعل عبد الشیطان می شود و عبد الشیطان باقی می ماند. و کسی که عبد الشیطان باشه، شیطان زده بالفعله و تو روایات شیعه داریم شیطان زده ضد ولایته، چه تو گفتار، چه تو کردار، چه تو نوشتار، چه تو عمل کرد، چه تو رفتار. پس اگر می خواهی تو صراط مستقیم باشی که صلوات محمد و آل محمده، اللهم صل علی محمد، همیشه پیروی الهامات ربانی کن، نمیکشی، ظرفیت نداری گوینده، لااقل گوش شنوایی داشته باش نسبت به قرآن ناطق که چهارده معصومه، گوش جان بسپر به فرمایشات گوهربار چهارده معصومه. این الهام و یادگاری استتون توضیح دادم ها، چون تو حوزه‌های شیعه به این تیپی که جوجه حضرت زهرا گفت نمیگن. حالا به ما چه، بقیش به ما چه، حالا بقیش بخونیم. و قال مرضت سنتین او اکثر فالهمنی الله الارز فامرت به فقسل و جفف ثم امس النار و طحنه. خب این برنجی که میگیری از سر زمین یه راست نریز تو قابلمه، اول قشنگ با آب بشوش، سپس بذار خوشه، بعد با آتیش بگیر بپزش به نوع آبجوشی که آبش زیاد خیلی نباشه، خیلی هم کم نباشه، و بعد از پختن چیکار کن؟ قشنگ فحانه میکنی. به اصطلاح خودمون شیر برنج آغاز کشیده له شده، به اصطلاح خودمون به زبون فارسی، که شیرینش کنی به عسل طبیعی یا به شیره خرمای طبیعی. واسه چی دوتا طبیعی گفتی؟ چون شیره خرما، خرما رو باید بریزی تو سله یا آبکش، از زیرش چکه چکه کنه، نه اینکه خرما رو چرخ کنی. بعضی اشتباهات بعضی هست، نمیخوام اسم ببرم. بعد اون یکی دیگه گفتی عسل چی مؤمنا؟ عسل طبیعی، نه عسلی که آب شکر بدی یا شیره نبات بدی یا سالی 3 تن یعنی 3000 کیلو شکر به هر زنبورداری بدی، بقیهش به ما چه؟ چند تا نقطه بزن. میخوام بگم درسته لعاب زنبور عسل فوائدی داره، ولی این عسل کجا؟ تو عسلی که از شهد گلهای طبیعی غیر سمی تهیه شده، که شفاء للناس، شهد گلهای رنگارنگ غیر سمی، این عسل طبیعیه که شفاء للناس. باز حالا هر کسی نگاه کنه ببینه که مؤمنا علاوه بر کم خونی یا افت فشار خون یا ناراحتی های شکمی و مانند او، قراقره مثلا، تنبلی روده بزرگ مثلا، مقصن پیچش های شکمی مثلا، یا ضعف بنیه، یا مثلا سیسلنگ باشم مثلا و مانند او، به اصطلاح عامیانه یعنی چوب کبریتی، یعنی هزال واحد دوچش رزه زنبوری الف لام، مثلا لاغری مفرط باشم، اینا اینجا چی عمو جان؟ اینجا گفتیم که سویق الارزه، اینو با شیره خرما میخوای. اگر سیستم دفاعی بدن ضعیف بود، این الارزه رو یا شیر برنج تو با چی میخوری؟ با عسل میخوری. میدونم یه چیز دیگه سلام میگم، حالا میگم مال شیر برنج هم داریم که با حلیب هم هست، یا قبلش گفتم تیم یا بعدش میگم مؤمنا، مال شیر برنج هم هست مؤمنا، تصور فهمونی؟ پس سویق قبل گفتم، آنها دارم توضیح میدم، شیر برنج هم مؤمنا هست، پس سویق برنج هم هست که سایده برنج با آب میشه، با شیر هم میشه، شیرش هم روایت داریم که اینجا تیترار میخوندم تون تون رد شدم. بعد مطلب دیگه مؤمنا یه بار دیگه هست، نه بیماری های خاص دیگه هم هست، یعنی علاوه بر این که ناراحتی گوارشی دارم، علاوه این که وزن نمیگیره، مثلا کودک وزن نمیگیره، خب لعاب برنج بهش بده با شیر خرما، وزنم میگیره، استخون بندیش هم محکم میشه، اینا روایات هم داره. یا شخص بخوایم وزن میگیره، یه بار میخوای طب سنتی بگی، مثلا میگیم گوشت بلدرچین بخور هفته ای 3 بار نهارها، یه بار دیگه میخوای روایات بگی، مثلا طرف وزن میگیره، اضافه وزن نداره، وزنش هم از وزن نرمال خیلی پایینه، اینجا تو روایات چجوریه مؤمنا؟ مثلا میگیم خیار بوته ای القصاء مع الرطب، خوردنش با چی؟ با خرمای تازه. این روایات داریم از شیعه استانی، همه هم نقل روایت کردن از عایشه که هرچی هم دکتر رفت چاق نمیشد، دست آخر اومد پیش رسول الله با ناراحتی گفت بابا ما این همه دارو درمان کردیم، اطبای مختلف رفتیم، یکم جون نگرفتیم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن القصاء مع الرطب، این خیار بوته ای رو با خرمای تازه دوتاشو با هم به جو بخور. بعد عایشه میگوید من همین کار کردم، فسمنتو فربه شدم، جون گرفتم. این یه حکم هشی اصانی روایات، اینا رو تو طب المعصومین قبلنا پارسال گفتم. دوم تو طب مکمل چیه؟ گوشت بلدرچین هفته ای 3 بار، مثلا یک روز در میون هفته ای 3 بار گوشت بلدرچین به صورت کبابی میتونی، به صورت بخار پزن میتونی زورا بخوری. سوم چیه مؤمنا؟ مباحث خودم، از لعاب برنج یا شیر برنج میتونی فربهی ایجاد کنی در کودکی که وزن نمیگیرد، گرچه رشد قدی دارد، تو بحث منحنی رشد، اما وزن نمیگیره. حالا این بچه رو لعاب برنج، یکی دیگه چیه؟ شیر برنج، ولی شیرینش کن با شیره خرما، یا دندوناش در اومده با خرمایی رسیده به جا بخوره. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ اینم تا اینجا. بعضی خرمایی خواستم بودن گفتم اهل عراق میخورن که روایت خوندم باسره که خرمای نیمه نارسه، گفتم تو فارسی میگن خرما خرک، اسمه میگن، اینم که قبلا خوندم. مرضت سنتين او اكثر فالهمني الله الارز فامرت به فقسل وجفف ثم امس النار وطحن وجعلت بعضه سويقا وبعضه حساء. بعضی چه سویق میخوره، مثلا میتونه به صورت کفلمه بخوره، مثل سویق العدس داشتیم، مثل خونریزی شدید داخلی. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ آقا به صورت سویق، مثلا برنج با سبوس و شلتوکی که آرد شده به صورت کفلمه، راحتون گودی کف دست، اینه صبح ناشتا بخور تمام شد. و میتونه چجور بخوره؟ و بعضه حساءن. حساءن یعنی چی؟ یعنی مخلوط با مایه. نظیرش هم داریم، یادتونه اونجا بنفسج گفتم؟ گفتم بنفشه طبی، بنفشه طبی باز روایات داریم. لو علمن فرماشات رسول الله به امیر المؤمنینه که ما امت مرحومه بشنویم عمل کنیم. لو علمن ناس ما فی دهن البنفسجه لحسوه حسوه. اگر مردم بدونن چه منافع زیادی هست در روغن بنفشه طبی ها، که روغن بنفشه کوهیه، گلاش هم ریزه، هر آینه جرعه جرعه میخورن. خب جرعه جرعه میخورن باید تو مایه باشه دیگه. پس این روغن بنفشه طبی که کوهیه تو پایه روغن زیتون میجیشونن به مدت 15 دقیقه 20 دقیقه با شعله حرارت کم، بعد آبش صاف میکنن. یکی از قوی ترین روغن ها هست در پیشگیری و درمان روماتیسم مفصلی، استخوان بندیت هم محکم بشه، وزنت هم زیاد بشه که برنج بخوری با شیر خرما. اما اگر مفصلات زانوت مخصوصا جون نداشته باشه، این وزن بالا تنه رو تحمل کنه، خب میفتی زمین که زمین گیر میشه که. پس اضافه وزنی باید باشه که اولا اضافه وزن نرمال، نه اضافه وزن مفرط که بیماریه، خودش 9 تا بیماری میاره. دوم این که زانوهات باید قدرت پیدا کنه، مفاصلت نباید ضعیف باشه. بعضی چیزا مفاصلتو ضعیف میکنه، مثل دیاسپام، کلروسپام، اکساسپام، چارنوپام، این پام ها قرصای شیمیایی سستی زانو و شل شدن تاندونای پشت پا میاره. پس اینا رو باید از جیره غذاییت حذف کن. غذای مونده، کم تحرکی، بدخوری، اینا هم سستی زانو و مفاصل میاره. و تو بحث آناتومی حرکت، راه رفتن و نشست و برخاست صحیح مشکل پیدا میکنه. حالا تقویت مفاصلت هم کن. رسول مؤمنا یکیش چی بود؟ روغن بنفشه خالص. یکی دیگهش چیه؟ همین فرمایش معصوم و جعلت بعضه سویقا، که همین آقای که فرمایش فرمود، و بعضه حساءا. نه مخلوط با مایه، میتونه با آب باشه، آغاز بکشه برنجه بشه لعاب برنج، میتونه با شیر باشه بشه شیر برنج، میتونه مخلوط با عسل رقیق شده باشه، میتونه مخلوط با شیره خرما باشه. اینم به صورت جرعه جرعه خوردن، کم کم خوردن. و جعلت بعضه سویقا و بعضه حساءا و استعملته فبرئته. من طبق دستور امام صادق علیه السلام عمل کردم، بیماری از تن و روانم بیرون رفت. گفتیم فایده‌های مختلف داره، یکم از فایده‌های مختلفش رو شماردیم مؤمنا. انشاءالله بقیه مطالب از این دو کتاب هفته دیگه. اللهم صل علی محمد.